مثل اینکه کسی بگه شب روز روز شب، خیلی روشنه. لذا من همیشه به رفقا میگم معروف و منکر فطرت ما تشخیص میده، عقل ما تشخیص میده، اگر نه لااقل قرآن روایات ما. ویژگی پنجم و ششم این پیغمبر اینه، معروف رو میگه انجام بدید، منکر رو انجام ندید، که متاسفانه الان خود پیغمبرم فرمود یه دورانی میاد کسی دیگه به معروف امر نمی کنه و از منکر نهی نمی کنه. بعد حضرت فرمودن از این بدترم میشه، یه دورانی میاد افراد امر به منکر می کنن و نهی از معروف. عجیبه ها، امر به منکر می کنن یعنی توصیه می کنه شما رو به رشوه، به ربا، به خلاف، باز می داره شما رو از حجاب، از انسانیت، از نماز. برای چی نماز میکنی؟ برای چی روزه میگیری؟ برای چی خمس میدی؟ بعد پیغمبر فرمود از این بدترم میشه. گفتن یا رسول الله دیگه از این بدتر چیه؟ این خیلی بده. فرمود بدترش اینه که معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. وای به آن زمانی که جنس قلابی بشه اصل، اصلی بشه قلابی، معروف بشه منکر. یه آدمی که تو اداره سر به راه، رشوه نمیگیره، ربا نمیکنه، اختلاس نمیکنه، نمازشو اول وقت میخونه بشه امول. یه آدمی که اهل اختلاس و ضربه و بینمازی و حقه است، این بشه زرنگ، مفهوم زرنگ عوض بشه. یه خانمی که حجابشو رعایت میکنه، ارزشها رو رعایت میکنه، عرض میکنم به همسرش وفاداره، حاضر نیست نامحرم به اون نگاه کنه، این منفی بشه. یه آدمی که اهل خیانت، اهل بیتوجهی، این ارزش حساب بشه. امروز دشمن رو این داره کار میکنه. شما نگاه کنید چرا به جای ازدواج میگن همخانه، ازدواج سفید، فلان رابطه، چرا عنوان و قبح گناه رو تو جامعه دارن میشکنن. رسول خدا اومد به مردم بگه نذارید معروف و منکر جا به جا بشه، نذارید متدین امول خوانده بشه و بیدین زرنگ. این وظیفه پنجم و ششم. هفتم و هشتم، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. این پیغمبر بدون هیچ در واقع پیش داوری، هر چی که پاکیزه بود گفت حلاله، هر چی که پاکیزه بود، هر چی که خبیث بود گفت حرامه. وای به اون کسایی که امروز حرام رو تو جامعه میخوان حلال کنن، حلال رو تو جامعه میخوان حرام کنن. این پیغمبر از طرف خدا اومده، رسول اومده، وحی آورده، غرض و مرضی با کسی نداشته، خیر مردم رو میخواد. اگه فرموده این حیوان نجسه، یه حکمتی داره. ما هزاران گونه حیوان تو این عالم داریم، ببر و شیر و پلنگ و خرس و فیل و خب دو تا حیوان تو اینا نجس اعلام شده، یه حکمتی داره. این همه خوراکی ما تو این عالم داریم، شراب حرام شمرده شده، یه حکمتی داره. این همه ما تو این عالم عرض میکنم معاملات اقتصادی داریم، ربا حرام شمرده شده. کسی نیاد بگه ربا اشکال نداره، این حیوان تو عصر ما پاک شده، حجاب مال قدیم بود. نه خیر، این پیغمبر یک کلمه میخوای انجام ندی نده. یه وقت کسی میگه من رعایت نمی کنم، اما قضاوت نکن. هر چی رو پیغمبر حلال کرده پاکیزه است، هر چی رو حرام کرده خبیثه. این هفتمین و هشتمین ویژگی این پیغمبر. من عذر بخوام ای خلاصه میگم چون وقت من محدوده، واقعا این آیه 14 ماده‌ای باید 14 جلسه روش صحبت بشه. پیامبر ما کیه؟ الرسول، النبی، الامی، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. این 4 تا ویژگی، رسول و نبی و امی و کسی که اسمش تو تورات و انجیل بوده، یعمرهم بالمعروف، پنجم امر به معروف، ششم نهی از منکر، یحل لهم الطیبات، اون چه که به نفع مردم بوده. و الا من از شما سوال میکنم، مثلا یه گوسفند حالا پشت به قبله یا رو به قبله کشته بشه، از نظر ما ظاهرا فرقی نمیکنه، بسم الله بگی یا بسم الله نگی چه فرقی میکنه از نظر ظاهری؟ اما وقتی میگه این بدون بسم الله حرام میشه، پشت به قبله، اینا همه حکمت داره. عزیزان من، تو احکام اسلامی ما مطیع باید باشیم، تابع باید باشیم. یحل لهم الطیبات، یحرم علیهم الخبائث. و بالاخره نهمین و دهمین ویژگی این پیغمبر این است که یزع عنهم اسرهم. یک، اسر با صاد، الف صاد ر، اسر رو از رو مردم برداشت. یعنی چی؟ یعنی تکالیف شاق، سخت. در بنی اسرائیل تکالیف سخت گاهی بوده. ما تو دعا هم میگیم، میگیم ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. بنی اسرائیل خیلی تکالیف سخت گردنشون بوده، اما تکالیف اسلام آسانه. شما روزه رو ببین، میگه اگه مریضی نگیر، مسافری نگیر، بر بچه نیست، بر زن شیرده نیست، بر پیرمرد نیست، بر پیرزن نیست. حج بر مستطیع، اگه توان مالی داری نداری نرو. خمس بر کسیه که مالش اضافه میاد. زکات بر کسیه که بیش از اون حد نصاب گاو و گوسفند و شتر داره. تمامش رو حکمته. همینجا به شما بگم خانم و آقایون، دینو به خودتون سخت نکنید. دین آسانه. یرید الله بکم الیسر. متاسفانه بعضیا با وسواس، با بیتوجهی، با تردید، با شک، خودشون برای خودشون اسر میارن، یعنی دین رو سخت میکنن، شاق میکنن. رسول خدا اومد مسجد، یه کسی دستشو بسته با طناب به ستون داره نماز میکنه. فهمون چرا همچی نماز میکنه؟ گفت آقا پام درد میکنه، نمیتونم وایسه. فهمون خب اینو باز کن بشین بخون. کسی که نمیتونه بیسته نشسته بخون. تو ما رمضان میرفت مسافرت، رفت کنار برکه آبی، یه جنگی بود تو ما رمضان بود، حضرت دستشو برد زیر آب، آب نوشید، روزشو باز کرد. مسافره. یه عده از مسلمانایی که اونجا بودن گفتن پیغمبر باز کرده بکنه، ما این کارو نمیکنیم، حیفه، روزمونو بشکنیم. اینا میشن ولایت بر فقیه، ولایت بر امام، بر پیغمبر. آقا رسول خدا روزشو باز کرده. سماهم رسول الله الاسات. پیغمبر به اینا فرمود شما عصیانگرید، شما نافرمانید. من به شما عرض کنم، این آیه قرآنه، یا ایها الذین آمنوا، اول سوره حجرات، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. تو دینداری از خدا پیغمبر جلو نیفتید. پیغمبر اسر رو برداشت، یعنی تکالیف شاق. ول اقلال، اقلال جمع قله، قل مثل زنجیر که به گردن میبندن. یعنی چی؟ مفسرین گفتن منظور از این اقلال خرافاته، حرفای بیمبناست که متاسفانه امروز هم دو جامعه وجود داره. عرب جاهلیت قبل از اسلام مبتلا به خرافات زیادی بود. صبح میمدن از خونه بیرون، اگه پرنده از چپ به راست میرفت میگفتن روز بدیه، اگر از راست به چپ میرفت میگفتن روز خوبیه. انا تطیر نابکم، اینا میگن تطیر. اگر باران نمیامد، آیت الله عظمای سبحانی تو این کتاب فروغ ابدیت اینا رو نوشته، میفرماید چوب میبستن به دم یک گاو آتیش میزدن، این حیوان بیچاره میسوخ، نعره میکشید، میگفتن این رعد، اونم برقه، اون آتیش برقه، این نعرم رعده، اینو به فال نیک میگیریم که بارون بیاد. پیغمبر اومد نارو برداشت، با اون نماز بارون بخونید، چون حیوان رو اذیت میکنید. ما امروز جامعه هم متاسفانه مبتلا هستیم به این خرافات، کم هم نیست مقدارش. آدمایی که سرکیسه میکنن، پولای زیاد میگیرن و متاسفانه گاهی با بعضی از کارهای ناپسند زحمت برای خانواده ها ایجاد میکنه. من به شما عرض کنم دین اسلام دین علمه، عقلانیت فهمه. چه معنا داره؟ ما البته خرافات مخصوص ما نیست، تا هنوز تو کشورهای مثل ژاپن طبقه 13 هم آپارتمان خریدار نداره، 13 رو نصب میدونن، هیچ مبنایی نداره این حرف، اما هست. یعنی جاهای دیگه هم وجود داره، غالبا تو کشورهای دیگه هم هست. پیغمبر ما اومد اینها رو برداشت. این 10 ویژگی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه 157 سوره اعراف مورد بحث من است. خصوصیات دهگانه که اینا هدف بعثته. هدف بعثت چیه؟ معروف زیاد شه، منکر ریشه‌کن شه، طیبات گسترش پیدا کنه، خبیثات از بین بره، مردم اسر و قل برای خودشون ایجاد نکنن، خرافات تکلیف شاق از بین بره. این آیه به نظرم از کاملترین آیات در تبیین مسئله اهداف پیغمبره. اما 3-4 دقیقه وقت دارم، بذارید اون 4 نکتش هم بگم. میفرماید فلذین آمنوا به، اول ایمان به پیغمبر، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. این یک وظیفه همه ماست، بگیم ما به پیامبر معتقدیم. تو تشهد هم میگیم، مگه تشهد نمیگیم؟ شهادت میدیم پیامبر عبده و رسوله. وظیفه دوم از روح با عین، این پیغمبر رو احترام کنید، ادب کنید. نامش میاد، آقایون امام صادق وقتی نام پیامبر میومد سرش رو تا رو زمین می آورد. من توی بعضی از برادران آذریمونم این رسم رو دیدم، تو تبریز و اینها وقتی میخوان صلوات بفرستن یا نام پیغمبر میاد سر رو خم میکنن. امام صادق نام رسول خدا اومد سرش رو آورد پایین، فرمود پدرم، مادرم، خودم، اولادم، زندگیم و همه کره زمین فدای شما یا رسول الله. احترام پیغمبر واجبه. چجوری پیغمبر رو احترام کنیم؟ آقایون این اسامی بچه هاتون از نام رسول خدا بچه هاش انتخاب کنید. چرا جامعه داره فاصله میگیره از نام اهل بیت؟ استحاله میشید. فرهنگ یک جامعه با فرهنگ گذشتشه، با فرهنگ تاریخشه. خانه‌ای که نام رسول خدا، حالا یا نام معروف ایشون یا نامهایی که داره ایشون، مصطفی، احمد، نامهای دیگه، خانه ای که این نام توش باشه، فرمود این خانه برکت توشه، ملائکه توش رفت و آمد میکنن. نسل جدید چرا داره از اسامی ائمه فاصله میگیره؟ چرا داره جدا میشه؟ این احترام پیغمبره. سوم نصروح، پیغمبر رو یاری کنید. چجوری یاری کنیم؟ بریم جنگ کنار پیغمبر؟ امروز که جنگ نیست. نه، پیغمبر رو یاری کنید با دینداریتون، با نمازتون، با زبانتون، با عملتون. خانمی که حجاب رعایت میکنه پیغمبر رو یاری میکنه، جوانی که ازدواج میکنه پیغمبر رو یاری میکنه، چون پیغمبر فرمود ازدواج سنت منه، النکاح و سنتی. آقایی که فرزند میاره تو این شرایطی که الان جامعه با کاهش جمعیت داره مواجه میشه پیغمبر رو یاری میکنه. خودش فرمود من فردای قیامت به تعداد امتم مباهات میکنم، افتخار میکنم. یاری کردن پیغمبر، آقا یه کسی میگه فرزند میارم لا اله الا الله گو زیاد بشه، یه کسی خانم میگه من حجابم رو رعایت میکنم تو جامعه نگاه کنن مردم اسلام نماد داشته باشه، یه جوانی ازدواج میکنه، یک کاسبی مراعات حال مردم رو میکنه، یک کسی عرض میکنم با زبانش با قلمش پیغمبر رو یاری کنیم. چهارم و تبع او النور الذی انزل معه، از این نوری که همراه پیغمبر آمده یعنی قرآن تبعیت کنید. اولئک هم المفلحون. السلام علیک یا ابا القاسم یا رسول الله یا امام الرحمه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. خدایا همانطوری که با بعثت پیامبر جهان رو روشن کردی و نور امید در دلها آفریدی، از تو می خواهم با ظهور آخرین جانشینش حجت ابن الحسن دلهای ما رو شاد بگردان. خدایا ما رو از یاران و انصار امام زمان هم نام رسول خدا قرار بده. خدایا اسلامی که پیامبر آغاز کرد به دست با کفایت امام زمان جهانی بگردان. رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. شهدا، گذشتگان، اموات، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. خدایا ظالمان به ویژه صهیونیستا رو نابود کن. مظلومان عالم رو یاری بفرما. بیماران، جانبازان، همشون رو مشمول شفا و عنایتت قرار بده. خدایا جوانهای ما رو مؤمن، متدین، اهل دین، اهل نماز قرار بده. اشتغال و ازدواجشون رو فراهم بگردان. صلوات
اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد.
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی رو شنیدید با موضوع بعثت از منظر قرآن.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف در این چهین به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان رادیو معارف، با برنامه خاطرات ماندگار امروز هم دقایقی هم نشین شما هستیم.
درچه جوان از ترسان که شائبهی در نیتش وارد شود مرتبا می گفت اگر خدا قبول کند، و ما فکر می کردیم چرا خدا قبول نکند. خلوص معیار قبولی اعمال است و جبه جای روی و ریا نیست، جایی که انسان خود را همواره در محضر خدا میابد. شائبه همچون برفی که در تابش آفتاب بماند ذوب میشود.
عزیزان، در روزهای پایانی سال 1363 رزمندگان اسلام در منطقه هورالهویزه و شرق دجله حماسه بزرگی خلق کردند که با نام عملیات بدر در تاریخ دفاع مقدس ماندگار شد. در برنامه امروز دو تن از رزمندگان حاضر در این عملیات خاطرات تلخ و شیرین خودشون رو از این عملیات نقل می کنن. جانباز سرفراز سرهنگ جعفر نباتی و جانباز شهید حسین دخانچی.
رگبار صدای ما نخشکیده هنوز،
فریاد رسای ما نخشکیده هنوز، ما و سر تسلیم به دشمن هیهات، خون شهدای ما نخشکیده هنوز. در بخش اول برنامه امروز خاطرات ماندگار همراه میشیم با قسمت اول خاطرات جانباز سرفراز سرهنگ جعفر نباتی از عملیات بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان خاطرات ماندگار. خاطرات عملیات بعد رو که تو گروهان شهادت لشکر 27 خدمت میکردیم و خدمتتون عرض میکنم که تقریبا میشه گفت این عملیات اواخر سال 63 انجام شد. این گروهان شهادت لشکر 27 مأمور به لشکر 8 نجف اشرف شد که تقریبا میشه گفت ما روی جزیره مجنون با قایقا که عبور کردیم قرار بود دشمن روی خشکی و ما روی آب تو قایقا با دشمن درگیر بشیم که تقریبا ما رسیدیم دیگه، یعنی گروهان ما، حالا ما شاید دسته پشتری بودیم نه درگیر نشدیم، اما خب ما رسیدیم دیگه تو خشکی. درگیری ها شروع شد که غواصامون شهید شده بودن، تقریبا شد با لباس های غواصی افتاده بودن، هوا هم خب تاریک بود، فوگازهای دشمن منفجر میشد تو منطقه رون دژ پدایی که وجود داشت تو عملیات بندر. تقریبا روبروی ما دهکده همایون بود، پشتمون هم خب همین جزیره بود که تقریبا میشه گفت ما حرکتمون رو به سمت جلو انجام دادیم که توی یه لحظه یه ضد هوایی دلول دشمن تقریبا میشه گفت ما رو تهدید میکرد. این پدایی که خدمتتون عرض شد به صورت مثلث بود، این نوک مثلث پشت دژ رو میزد، یعنی بچه ها پشتشون به آب بود، اما نوک مثلثه که عراقی هنوز اشغال نشده بود، نوک مثلث یه ضد هوایی بود که پشت بچه ها رو به رگبار میزد، رگبار میزد. و که اینجا یکی از مسئول دسته ما، من البته اونجا مخابراتی بودم با شهید محمود سلطان محمدی که بیسیمچی بود، من کمک ایشون بودم که مثل این که تو این اوضاع شهید حاج عباس کریمی فرمانده لشکر و آقای پاریاب فرمانده گروهان شهادت دستور میده بهش که اینجا رو همچنین تو هوا روشن شده بود، اینجا رو همین الان باید بری تصرف کنید شما، که ایشون هم به آقای ابوفاضل مسئول دسته ما بود گفتن و این دسته حرکت کرد. حالا تو این هنگام که قرار شد ما حرکت کنیم، به صورت تاکتیکی رو اتخاذ کردن که از روی دژ آلونک مانندی بود که هر 100 متری رو دژ بود که از این برجک ها استفاده می شد و تیربار زده می شد و آرپیجی شلیک می شد. 100 متر ما می رفتیم جلو که شهدا هم این وسط بالاخره اون زده هوایی می زد، بچه ها رو ریخته بود زیر سیم خاردارا و همین آب جزیره مجنون و لجنزار و همین سیم خاردار، بچه ها افتاده بودن روی اینا، حالا بعضی ها به مجروح بودن بعضی همش خب شهید شده بودن. ما رفتیم جلو، تقریبا میشه نزدیک های پد بودیم، همون مثلثیه بودیم که آیه ابوفاضل گفت آرپیجی همون تموم شده، برو پیش همین آیه پاریاب که در حال حاضر جانباز شیمیاییه، برو پیش ایشون بهش بگو که مثلا ما مهماتم تمام شده، مهمات به آمده. من هم اومدم خب پیش اینا، این پیک شهید حاج عباس کریمی اونجا بودن، من اونجا تقریبا 14 سالم بود که به من گفتن نیاز نیست بیا بالا شما. من رفتم بالای دژ، چون از پایین دژ صحبت میکردم باهاشون، رفتم بالای دژ، منطقه رو به من نشون دادن، دشتی که دهکده همایون روبرون بود، دشتی که تا جاده الاماره بصره بود که تو اون دشت عراقی ها همه داشتن در میرفتن، همه پا به فرار گذاشته بودن و بعد به من گفت نیاز نیست مهمات، شما برید اونجا یه تکون شاید فرار کنن، الان برسی شاید فرار کرده باشه. منم خب رسیدم به آقای ابوفاضل گفتم اینجوریه، بالا رو شما نگاه کنید، بعد دیدیم نه عراقی هم اصلا اونجا یه دو سه تا زده هوا اینا بودن، اونا هم دیگه گذاشتن، دیگه نیاز نشد.
مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله های افتخار، زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار، بیقرار زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار، بیقرار، بیقرار.
همچنان مهمان خانه های با صفای شما هستیم از برنامه خاطرات ماندگار و قراره که در این بخش داستانی کوتاه با عنوان شهید غریب رو تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. پاسدار شهید نبات‌علی فتاحی به همراه برادرش در مسیر برگشت از مریوان به سنندج به اسارت حزب کموله در می آید. نبات‌علی تیرباران می شود. ماموستای روستای دادانه از توابع سنندج نماز را بر او می گذارد. خون سر او بند نمی آید. ماموستا کفن متبرک از سفر حج خود را به شهید می پیچد و خونش بند می آید و آنگاه او را دفن می کنند. ماموستا خطاب به مردم روستا که به تشییع شهید اسیر غریب آمده بودند با گریه می گوید: من مطمئن شدم این پاسدار مظلوم و بیگناه است. کموله به همین جرم او را دستگیر می کند و تا مدتها که من زندان کموله بودم با او همبند بودم. ما را مبادله کردند ولی او را نه. من از او بیخبرم.
ای کبوتر سفید من، ای برادر شهید من، تو برای من پرنده پر، تو برای من ستاره تر، تو برای من ستاره تر.
بخش دوم و پایانی خاطرات سرهنگ جعفر نباتی از عملیات بدر رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم.
پایسازی کردن همون دژ شروع شد. این وسط ما خب چون حالیمون نبود، خیلی عشق نارنجک داشتم بندازم تو این سنگره و پایسازی میکنم. حالا اون جلو هم وایساده بودیم دیگه، مینداختیم و پایسازی میکردیم که یه لحظه دم عصر بود، عراقی ها هل هله می کردن تا 1000 متر اون وره دژ تو دشت هل هله می کردن و بعد آقای پاریا فرمانده گروهان شهادت ایشون برگشت به شهید سلطان محمدی، محمود سلطان محمدی، گفتش که آقا محمود 7-8 نفر آماده کن بریم جلو. بعد یه توی این 7-8 نفر اول اومد و من گفت جعفر میای بریم جلو؟ آقای پاریا میخواد بره جلو این عراقی ها رو بزنه، میای؟ دم عصرم بود، گفتم آره میام، چرا که نه. بعد بچه ها رو آماده کردن، RPG و تیربار رو آماده کردن و ما از این ور دژ راه افتادیم پشت سر همین آیه پاریا، احمد پاریا، رفتیم به طرف جلو. یعنی تا حدودی که رسیدیم به همین عراقی ها که روبرومون قرار گرفتن عراقی ها، یعنی با فاصله 13-14 متری مون هل هله میکردن به اون ور، چون پشت دژ بودن، ما هم این ور دژ بودیم، خب ما رو نمیدیدن، لبه آب بودیم. که همونجا آقای پاریا بلند شد به دو تا از آرپیج زنا گفتش که شما یه لحظه بلند شید دو تا آرپیجی بدین به این تجمع دشمن، بعد دیگه کاری نشد. بعد بچه ها بلند شد آرپیجیشون رو که زدن، آقای پاریا بلند شد با تیربار همه رو به رگبار بست، همه رو رگبار بست. و که اونجا دیگه موقعی که یه چند نفری هم در اون چند نفرم خب واگذار کرد به بچه ها، حالا هر کی میخواد بزن، دیگه منطقه خالی شد، حالا دشمن دیگه نه. من گفتم مثلا آقای پاریا بریم جلوتر اینا، دیگه منطقه باز شده اینا، گفت نه ما اینجا رو بریم جلو قیچی میشیم و برگشتیم به جای قبلیمون همون پد که ما تو اون پده بودیم که یه استراحتی اونجا دادن به ما. من تو این استراحت یه جایی خوابیده بودم، خودم نمیدونستم چرا اونجا اصلا خوابیدم. بعد بچه ها همه نگو رفتن جلو، شب شده و رفتن به ادامه عملیات. بعد یا پشت بیتی مثل اینکه گفته بودن به نباتی بگید اونجا رو بلده، گروه انفجارات بیاد اونجا رو منفجر کنه.